بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا في الأصول، عرض کنم خدمت شما، بحثمون به اجماع رسید، اجماع منقول، بله، و تفاصیلی که برای اجماعات منقول هست که اصحاب مثل شیخ طوسی، سید مرتضی، ابن زهره، ارغونیه، ابن براد، بالاخره متعارف بوده نقل اجماع کردن. یه تفاصیل مختلفی برای اینا گفته شده، یه تفسیری که محقق بروجردی فرموده بود که عبارت بود از اینی که اینها مقصودشون از ادعای اجماع فقط اینه که یقین کردن به قول امام معصوم از طریق ادله، مثلا روایتی دیدن، روایت معتبره دیدن، یقین کردن که پس اینه، پس فهمیدن که حالا امام زمان هم لابد نظرش همینه، لیکن مصلحت نبوده که اصل مطلب را شرح بدن، گفتن که اجماع اصحابنا، دعای اجماع کردن. خب این چیزی که محقق بروجردی فرمود. این هم اشکال عمدهش اینه که بعضی از اینا مثل شیخ طوسی که خیلی نقل اجماع کرده، خودشون مجامع حدیثی داشتن، اون وقت تو مجامع حدیثیشون هر چه حدیث دیدن نوشتن و دائما اخفا نداشتن. اون کتاب تهذیب نوشته همه هم مقام میشین بوده که هر چه حدیث بتوانه پیدا کنه حدیث به درد بخوره البته و توی تهذیب بنویسه، و مقیدن به حدیث صحیح نبوده، برخلاف ارشد صدوق و کلینی که اونها در اول کتاب نوشتن ما مقیدیم که روایاتی را بیاوریم که بیننا و بین الله حجت باشن. اما شیخ طوسی همچه چیزی ننوشته، و اخبار هر شبت خدمت شما شیعه را خواسته به صورت چیز بکنه، حالا اونایشون هم که معمول من صحیحن اونا را مختصر چیز کنه، اونایشون هم که ضعیفن هم اشاره میکنه و محملی براشون پیدا میکنه، یعنی در صدر این نبوده که ذکر نکنه، عمل ذکر کرده، هر کدام که قابل عمل نبوده یا مثلا محملی براش بیان کرده، توجیهش کرده، یا فرموده این اعتبار نداره، ضعیف فلانه، اما نه اینکه روایات ضعاف را نقل نکنه، براش بر نقل همه بوده تو کتاب تهذیب، مطابق این کیفیت که بالاخره فتوا را معین میکرده که بالاخره چه میخواد بگه، حکم خدا را. اون روایاتی که برخلاف بودن و دلال مثلا یا ضعیف بودن یا دلالتشون یا چه، اونا را شرح داده، اشاره کرده. این هم مبناشه. پس مقصود چه دعایی داشته که شیخ عرض میشه این همین روش محقق بروجردی را عمل بکنه، در حالی که توی کتابش دنبال این بوده هر چه حدیث بوده است داره همه را ذکر کنه. و حالا که میبینیم این جایی را که ادعای اجماع کرده دیگه حدیثی براش نیاورده، حدیثی که دلالت بر اون مطلب بکنه، اکتفا کرده گفته اجماع اصحابنا. خب حالا چطور تفسیرش بکنیم؟ اینطور که بروج محقق بروجردی میفرماید بگوییم من یه روایتی دیده، پس چه دعایی داشته این روایت را اگر دیده نقلش نکنه تو کتاب؟ هیچ وجه معقولی به نظر نمیرسه. پس مطمئن میشویم که نه، همچه چیزی نیست. این احتمال دیگه خیلی احتمال ضعیف، یعنی احتمال یا ضعیف یا منتفیه، کلا بهتر اینو بگیم احتمال ساقطه. خب این هم پسید. یک وجه دیگه گفته شده که این بیشتر نسبت داده شده به سید مرتضی، و اون وجه عبارت هست از این که این مرحوم محقق خویی هر چقدر در مصباح الاصول مطرح کرده که بعضی وقتا سید مرتضی ادعای ایمان کرده و مبناش عبارت بوده است از یه قاعده عامه ای که به اصطلاح تطبیق کرده بر اون مورد. به نظر شما طبق یه قاعده عامه مطلب اینه و حکم الله اینه، نه حالا روایتی هم ندیده، یه قاعده عامه مثلا ولی اصل عملی مثل استصحاب مثل اصالت البراءه و امثال که اجتهاد کرده و حکم الله را از توش در آورده، بعد اومده گفته اجمع اصحابنا على هذا. مثال هم براش زدن به فتواییشون به جواز توزی به ماء مضاف، جواز توزی به ماء مضاف، بعد ادعای اجماع کرده که امامیه قائلن به جواز وضو گرفتن به آب مضاف. خب حالا کجا کدوم امامی هم تحصیل زده به چه دلیل؟ عرض میشد از قرار معلوم دلیل ایشون عبارت از اصالت البراءه، اصالت البراءه فرموده که خب چون که امامیه فقها همه اصالت البراءه قبول دارن و مقتضای اصالت البراءه اینه که عرض میشد بگوییم که وضوء به آب مضاف جایزه، قیدش را بزنیم بگیم متقیده و مطلق نیست به مضاف مثلا. حالا بگیم حالا یا به هر بیان دیگری این نسبت داده شده به سید مرتضی. توجه فرمودید. پس هر جا سید مرتضی میگوید اجمع اصحابنا، ممکنه واقع قضیه این باشه که ولو اینکه نه خیلی از فتاوای اصحاب مخالف این باشه، اما مقصودش از اجمع اصحابنا اینه که این حکم مطابق با یه قاعده عامه که اصحاب و قاعده را قبول دارن وقتی تطبیقش میکنیم بر ما احنافی این نتیجه از توش در میاد، مثل همین مثالی که گفتیم. هر شود در پاورقی همین کتاب مصباح الاصول، حالا کی شاید ظاهرا خود همین چیز رفته امضا نکرده، خود مقرر بوده احتمالا یا کس دیگه بوده، نوشته که ما مراجعه کردیم به مسائل ناصریات دیدیم خلاف واقعه و سید در اونجا هم که فتوایی نداده بلکه وضو گرفتن به آب مضاف را باطل میدانه و نمیدونیم این نسبتی که داده شده به ایشون از کجاست. حالا ما هم میتوانیم آوردم با خودم این بسیار چیزه که اسمشه ینابیع الفقیه را که از ناصریات در بیاریم. این مطلب را مطلب یکم طولانیه، ظاهرا صدر ذیلش خلط شده و لذا از بابت عجت خلط صدر ذیل این نسبت داده شده به سید مرتضی و این نسبت نه درستی نیست. افشار یعنی تأمل در صدر ذیل عبارات سید افشار نشون میده که نه نسبت بیماردی. این مسئله در مسئله رابعه است از کتاب المسائل الناصریات. خب بیا بحث مفصل حالا عبارت هم بخونیم بد نیست. اما اذا خالته طاهر فغیر احدى صفاته لا يجوز الوضوء به. بعد فرمود از صحیح عندنا ان الماء اذا خالته بعض الاجسام الطاهره من جامد او مائع فلم يسخن به. لم يسخن یعنی صفر نشد، غلیظ نشد. ولم یخرج عن طبعه و جریانه و یسلبه اطلاق اسم الماء علیه، یعنی لم یسلبه اطلاق اسم الماء، یک کمی چیزی مخلوط شده باش اما نه اون اندازه که دیگه اسم آب ازش سلب بشه. خود یه تعریف ماء مطلق و مضاف چیه؟ نه اونم من باب اینو مقدمه گفت آخرش همینه که سلب المطلق ما يصح اطلاق اسم الماء عليه ولا يسلب عنه الماء مطلقا ولا يجوز سلب الماء عليه، نمیشه بگی آب نیست، این هر آب چیزی طور بود این مطلق. و المضاف به خلاف این عبارت مرحوم علامه در تفسیر و همه هم گفتن همینطور، یعنی هم اطلاق اگر اطلاق آفرش حقیقیه و سلبش هم جایز نیست، خب این ماه مطلق است. از ماه مطلق همینو بهش بگیم ما توجه فرمود. پس ایشون بحثی که گفته جایزه در اون صورتیه که اون خلیف به مقداری نباشه که سلب اطلاق بکنه، از ماه مطلق مقصودشه. خب بعدش می فرماید که فإن الوضوء به جائز ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللون أو الطعم أو الرائحة بل بغلبة الأجزاء على حد يسلب إطلاق اسم الماء. ميزان بإن سلب إطلاق اسم الماء هذا سلب شيء، يعني أجر إن كان مخلوط شده تريد بش آب نمي قوية، يعني مضافة دي وضوء جائز نيز، ولی اگر به این حد نرسیده وضو باید جایز بکنه. یعنی فتوای همه است که تا زمانی که مطلقه ولو کدر هم باشه ولو مخلوطی هم داشته باشه ولی اسم آب باز بهش آب میگن، این وضو باید جایزه چون جدا مطلقه. اما اگر به حدی رسید که دیگه سلب میشه ازش اطلاق اسم ما، یعنی این آب نیست، یعنی چی؟ یعنی مضاف، فرمودید که وضو جایز نیست، پس فتوایشون مطابق فتوای همه. ارز کنم به خدمت شما بعدش برمود دلیلنا علی صحت ما ظهرنا الی ما اجماع الفرقت المحقق قوله تعالی، که باز نقل اجماع اول کرده. خب این نقل اجماع چه ربطی داره به جواز توزیع به ماه مضاف؟ این جواز توزیع به ماه مطلقه و عدم جوازش به ماه مضاف. خب این هم به بحثای دیگری که دیگه همینجا جمع‌بندی بکنیم. یه مطلب دیگری هم هست در مورد شهرت محققه و اجماعات منقوله، که اگر اطمینانی حاصل بشود به این که مقصودشون اتفاق به نقل سبب خواستن بکنن، یه نقل سبب داریم یه نقل مسبب. نقل مسبب یعنی نقل قول امام معصوم، نقل سبب یعنی اتفاق علما. ای مطمئن باشیم که میخوان اتفاق علما را واقعا نقل بکنن، مثل شهرت محققه میشه برای ما، یعنی شهرت اصحاب تو خودمون تحصیل کرده باشیم. یک راهی برای به صلاح حجیت این هست، چون مرحوم ملا اسدالله تستری در همین کشف القناع حدود بیش از 80 مورد پیدا کرده که اصحاب به درس خاطر فتاوایی دادن، فتوا دادن همه اجماع کرد برای مطلبی که هیچ روایتی برش دلالت نداره. مثالا شده کرده حدود مندرم کمی بیش از 80 تا 83-84 مورد بود. خب اینا رو ما چطور توجیه کنیم؟ اصلا هیچ مدرکی نیست، روایتی نیست، اصحاب هم همه فتوا دارن. پس این چی میشه؟ بین ما چطور توجیه کنیم؟ آیا ممکن یعنی من عندی یکی اشتباه کرده، دو تا اشتباه کرده، چطور ممکنه من عندی؟ اینا رو حمله بر چه بکنیم؟ بهترین توجیهی که شده و نوعاً آقایونم مطرح میکنن اینه که چون که ابتدای اینا از اواخر این فتاوا از اواخر غیبت صغرا بوده، یعنی بلکه از اواسطش بوده، مثل پدر شیخ صدوق، رساله پدر شیخ صدوق و رساله داشته فتوا هم داده و معاصر کلینی بوده که همزمان بوده با غیبت صغرا، فرمودن که دیگه اینها چیزایی است که سینه به سینه عرض می شود، مطالب واضح بوده مسلم بوده سینه به سینه بهشون رسیده از طرق اصحاب ائمه و اینها، و مطمئن شدن که نظر امام معصوم همینه، اطمینان پیدا کردن اینها علم سینه به سینه است. روایتی به خصوص هم وجود نداره، اما می بینیم همه اجماع کردن بر این رو، نه آیه هست نه روایتی هست. شأنشون هم عجل از این که فتوای بدون علم بدن و بدون مدرک. می فرماید که ما یه سری موارد اینطوری در فقه داریم که قدمای از اصحاب این طور بودن، یه احکامی برایشون واضح شده سینه به سینه، اتفاق فرمودی درش بهشون رسیده از اصحاب از معاصرین ائمه و فعلا از خود ائمه، مطمئن شدن که حکم الله این روایتی هم در بین نبوده و لحاظا بعدا اطمینان فتوا دادن ولی آزا این نوع اجماعات معتبره، این نوع شهرت های معتقره نمیشه. مرحوم آقای خویی هم که میگه ما شهرت قبول نداریم، اما مقیده به این که هر جا شهرت برخلاف بود احتیاط وجوبی بکنه، احتیاط وجوبی یعنی فتوا به خلافش نده. از کنم به خدمت شما پس این مطلب هم هست و این یادمون باشه که شهرت های محققه خودمانی از ها ریاج معاهات منکولی که به این شکل باشه اینا اهمیت دارن. خب این هم ولی اون این بحث دیگه ببندیمه. مدام مکن آمنا بی من حسد اجماع المنقول بله بله اطمینان آمنن میخواییم بگویم، اطمینان میارن که درسته سینه به سینه بهشون رسیده از این طریق، نه اینکه روایتی دیدن. روایتی دیدن چرا اخفاش کردن؟ اینطور که آقای برو جدید برمون یا طبقه یه قاعده عامه این هم یه نسبتی سید مرتضا که لم یثبت علینا. نه خیر، اینا از همین مقول است. عرض کردم مراجعه فرمایید به کشف القناع ملا اسدالله رحمت الله علیه موارد بسیار زیادی از این مقوله بیان کرده. نه سینه به سینه، سینه به سینه از ما نعیم معصومین بشون رسیده. میخوام بعد از میخوام آنچه الله برو جدیم که روایتی دید، روایت معتبری، ولی برای ما نقل نکردن روایت دار. ما میگیم که نه روایتی ندیدن، اما برایشون واضح بوده این حاج که مثلا مورد دیگه احتیاجی هم به روایت نبوده. بله بله از امام ما بدونیم که این عبارت امام مده. خب ارز کنم خدمت شما، اما بحث بعدی ما به نظر اون آمد بد نیست که در اینجا یک بحث مختصری هم داشته باشیم راجع به اجماع در نزد عامه که بالاخره یه چیزی میکنن که اتکا میکنن و استدلال میکنن به اجماع. اونا چطور؟ پس ما اجماعمون اجماع به ما و اجماع اتفاق الاصحاب فی نفسه منشأ اثری نشد الا از جهت کشفش از موافقت امام، حالا امام زمان در زمان یا مثلا همه معصومین، حالا همین مثل سیره به سینه که میگیم ممکنه برسه به زمان امام حسن عسکری یا قبلش فلان، سینه به سینه به این رسیده و به ما رسیده. وکیل امام عسکری هم خب همزمان نه وفاتش خب محاصره با کشم کل وفات کلین سال وفات کلین و علی ابن بابوه 329 بوده. امید اونم وکیل امام هم بوده، اما همزمان با غیبت صغرا هم بوده، انتهای غیبت صغرا فوت شده 329 همون سال تناسل در شب وفاتشون تناسل نجوم هم بوده. نه ما اون طرق استدلالی را که مستند باشه اجماع به قاعده لوس یا اجماع دخولی امروز یعنی در زمان غیبت کبرا یا اجماع حدسی قبول نداریم دیگه. پس بنابراین یه چیز دیگه قبول داریم و اون این است که الان وقتی اشارت محققه این میبینیم یا از اجماعات منقول مطمئن میشیم از قدما میگیم روایتی هم نیست، قدما همه هم فتوا دادن به این مسئله، روایتی هم وجود نداره، آیه ای هم وجود نداره، پس چطور فتوا دادن؟ خدمت امام زمان رسیدن؟ بعید که اجماع چه باشه؟ تشرفی باشه. قاعده لسو هم که قبول نداریم، قاعده حس هم که قبول نداریم. پس چی میگوییم در این رابطه؟ میگوییم این قدما از نسل قبلشون، اونا هم از نسل قبلشون سینه به سینه بهشون رسیده این مسئله، از معاصرین ائمه از زمان مثلا امام صادق یا بعدش همینطور سینه به سینه بهشون رسیده نسل به نسل و این مسائل برایشون واضح بوده و محتاج به روایت هایی هم نبودن، مطمئن بودن به این حاج و لحاظا فتوا دادن به این حاج. نه باید بگه عن صادق عن الواقع روایت بدون روز فتوا دادن، فتوا رو مستند به خودشون هم کردن، روایت اینه که نقل کنه از امام صادق قرائت کرده. پس این هم یه راهی که این خیلی راه خوبیه، مرحوم امام آقای بروجردی در بعضی از کلماتشون این هم نقل کردن، بیان کردن و قبول دادن. عرض کردم محقق خویی که این همه بشارت میتازه این ما قبول نداریم، اما در فقه بلاش بر همین بوده که هیچ وقت مخالفت مشهور نکرده، هر جا نظرش بر خلاف مشهور احتیاط واجب میکنه. پس این مثلا مسئله مهمی است. این بحث ما هم شد، بیایم یه بحث مختصری بکنیم راجع به اجماع در نزد اهل سنت. اجماع در نظر ما که دیگه معلوم شد، اجماع نیست الا اینکه برسه به امام معصوم بگه نحوی از انها و الا هیچ اعتباری نداره، ارزشی نداره که یه نفر از علما بگه یا همه علما بگن، به ما هوا هیچ اعتباری نداره مگر اینکه مطمئن بشیم به اینکه میرسه سلسلش به ائمه معصومین علیهم السلام. عرض کنم و هم اهل سنت اینا قائل شدن که نخیر، خود اجماع الامه معصومه و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از آنی که از دنیا تا زمانی که در حال حیات بود خودش معصوم بود و عرض میشه جایز الخطا نبود، ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، ولی بعد از وفاتش محول کرده به امه و امت وجود جمعیشون معصومه از خطا، یعنی امت همه سر هم و با هم اگر یه حرفی زدن یه حکمی گفتن یه چیزی دیگه اینا معصومن، مثل اینکه خود پیغمبر گفته. ولی حاضر اگر اجماع درست شد، خب یه همچه حرف میزن یه خود اجماع به ما و اجماع الامه دلیل شرعیه مثل رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از دخلت رسول الله، این کما بیشی به عناوین مختلف به عبارات مختلف گفتن و بهش پایبنده. خب و اما در مقام استدلال خیلی کم می آورن، نمیتونن اینو به اثبات برسانن. فلهذا عرض می شود کتاب، خب کتاب زیاد دارن، المحصول فخر رازی رو عرض می شود، المحاتم المواقف و المحاتمات و الحال کتب مختلفی پیش اون بود، حالا یکیش المستسقا که از همه مختصرتره عرض می شود و روشنتره، المستسقا فی علم الوصول عرض می شود تعریف غزالی، علم وصول غزالیه، این آوردی اشاره کردیم یه مقدار ببینیم اینا به چه ادله‌ای استناد کردن برای اثبات این مطلب. اول تعریفش، در تعریفش غزالی می فرماید انما نعنی به، یعنی بالاجماع، اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله خاصتاً یعنی فقط امت حضرت رسول، نه بقیه پیغمبران، على امر من الامور الدینیه، على امر من الامور الدینیه. درست شد؟ این تعریف غزالی. بعد از غزالی دیدن که اتفاق امت محمد یعنی همه، همشون، حتی یک نفر هم اگر ساکت بود آقا من نمیدونم دیگه فایده نداره، خواهی به در نمیخواهی این فایده نداری، نه این چطور مثلا فرض کنید ازش استفاده بکنیم، این قد آدم بی سواد هست تو امت، مثلا میگن ما نمیدونیم، یا اصلا جاز و امت هست اما هیچ التزامی به فروع نداره، نماز نمی خونن، روزه نمی گن، کاری هم نیکار نداره. حالا به فرض باش از نظر شما مثلا فرض کنید که در سجود رکوع ایمان به جا بیاره یا فلان بکنه نشسته یا بابل دنبال کاری تو مثلا نماز بکنم، کاری هم نداره میکنه. خب عرض می شود خدمت شما، ولی آزا فخر رازی که این مطلب را دیده اومده تعریف را عوض کرده، گفته هو اتفاق و اهل الحل و العقد من امت محمد على امر من الامور الدینیه. حاجبی عرض می شود اومده هم همین مطلب رو به عبارت دیگه گفته، الاجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور الدينية. أذكر بكم ما قال این ادله ای که ذکر کردن این ادله رو ملاحظه می کنیم و بر اساسش بحث می کنیم. این ادله هر شب من یکیشون چند تا آیه است که هیچ دلالتی بر مطلب نداره و خود غزالی هم جواب داد گفته اینا دلالت نداره. المسلک الاول از تمسک به کتاب که قولی تعالی و کذالک جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. در فضيلة أمة پیغمبر آخر الزمان فرموده جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا مثل همون صلاة وسطاست. این وسط اینجا به معنای افضله، معنی خوبه. شما را أمة بهتر قرار دادیم لتكونوا شهداء على الناس. خب أمة بهتر قرار دادیم از سایر امم تا بر اونا شاهد باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا. این یه عدل داری شد خواهی در الان داره برای این که این امت مجموعه من حیطان مجموعش معصومه، معصوم از خطا و اشتباه نمی کنه، کجا هم تو چیزی داره دلالت داره برای این که این امت افضل از امت دید فاضل، یعنی خوبی های این ها نسبت به خوبی های امت موسی و امت حیطا بیشتره دیگه. وسطیت در یه حد اما قسمت از خطا نعوذ بالله از کجا این آیه استفاده میشه؟ بله آیه دوم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن این آیه هم دلالت داره برای که این هم بشه استدلال کرد. خب این هم دلالت داره که شما یه خیر امتی هست، خب خیر امتی هستید، خوبی هایی دارید، امت پیغمبر آخر زمانی، خوبی هاتون در قیاس به امت موسی و عیسی خیلی بیشتره و لذا خیر امتی در قیاس به بقیه امت. هم دلالت داره بر همین، اما دلالت داره بر اینکه هیچ خطا نمی کنید، هیچ اشتباه نمی کنید، هر وقت همه با هم باشی نه دلالت نداره. عرض شود و همکنین آیه وعتصمو به حبل الله که هیچ دلالتی نداره، چون امر به اعتصام به حبل الله معلوم نیست اصلا چطور استدلال کردن. آیه دیگه و ما اختلفتم فیه من شی فحکمه الالله و همچنین به این تنازعتم فی شی فردوه الالله و الرسول مفهوم رو این اتفقتم فهو حقان. متوجه شدی چطور استدلال کردن؟ عجیب واقعا. گفتن که این آیه گفته که اگر این تنازعتم فی شی این فردوه الالله و رسوله، اگر اختلاف کردید و نزاع کردید اون وقت مراجعه کنید به پیغمبر خدا و پیغمبر. یعنی که گفتنی مفهوم داره، از مفهومش خواستن است خود مفهومش این که پس اگر اختلافی نداشتید دیگه هرچی که میگید توافق دارید همه حقه، چون گفته اگر اختلاف کردید باید سراغ حکمی برید، پس یعنی اگر اختلاف نکردید دیگه درست میگید. اینم یه اختلاف و اینم جوابش این است که اگر اختلاف نداشتن خودیگه خودشون قطع دارن به صحت راهشون، از اختلاف شک پیدا میشه، احتیاج به مرجعی باشه. اما وقتی همه یه مرجع میگن خب مطمئنم بشستن خودیگه هیچ موضوعی نداره که بسن القاطعان های ارجاع لا غیره نگه رجوع به حکمی نمی کنن برای اینکه القاطعان های ارجاع لا غیره، اما قطعش ولو قطعش خطایی باشه. میخواییم بگیم سالیبی به انتفاع موضوع وقتی خودشون قاطعن و همه هم اتفاق دارن و من چه شکی هم نیست، نه از واقع این که نظرشون نظر صحیحیه، از واقع این که القاطع رو لا یرجع الى غیره، یه امر تصمیمیه و حالا چه قدش خطایی باشه چه قدش صحیح باشه، آدمی که قاطعن وجود به کسی که میکنه اتصال کنه قطع داره به این که الان روزه میپرد از مقلدنجیش الان روزه یا شبه و بهش میخندن. عرض کنم خدمت شما، خب اون وقت خود غزالی هم گفته که فهذه این آیات کلها ظواهر لا تنص على الغرض، اینا یه ظواهری هست که هیچ دلالت قطعی بر مراد ما نداره، بل لا تدل ایضا دلالت از ظواهر، بلکه نسکنی ذوقی هم نداره بر مطلب. خب اون وقت یه آیه پیدا کرده میگه اقوا اقوال ادله این آیه هست، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ليتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ليتبع غير سبيل المؤمنين، توجه كذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين، یعنی اینجا آیه شریفه آمده و طبق استدلال اولا الان اومده وعده عذاب داده به کی؟ به کسی که یتبع غیر سبیل المؤمنی، بخواد راهی را که همه مؤمنین رفتن ازش حضور کنی یه راه دیگه بره، جزاش جهنمه. پس معلوم میشد که راهی که همه مؤمنین انتخاب کردن و برگزیدن این راه حقی. خب این استدلال هم یه استدلال مخالفه برای اینکه سر و ته آیه که رو هم بذاریم خیلی دلاره معنی دیگه داره. معنیش اینه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین، کسی که بنای جنگ با پیغمبر بود، بنای عداوت و دشمنی رو، یشاقق معنیش اینه در مقام عداوت و دشمنی با پیغمبر بیاد و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و راهی را برود که مؤمنین نرفتن. یعنی خب مؤمنین چیان مرید پیغمبر، مؤمنین طرفدار پیغمبر، پس این در مقام عناد و دشمنی بر بیاد که راهی است، این دیگه توضیحشه که این راهی است برخلاف راه مؤمنین، چون راه مؤمنین راه ارادتمندی و محبت به رسول الله، نه که این در مقام مشاقه و معارضه با پیغمبر بیاد و یه را از راه مؤمنی که داره ارادت و محبت به رسول الله خارج بشه میره تا جهنم. این چه ربطی داره به بحث ما؟ بحث ما سر مشاقه نیست، بحث ما بر سر این است که میخواییم بگوییم که اگر مؤمنی این جنگ و دعوایی هم با پیغمبر نداره، پس هم که مسئله این نیست، اجماع کردن همه شون بر یه قضی از احکام، مثلا صلات نصره فرض میکنیم، مثلا قضی جمعه رو واجب دانستن یا قضی جمعه رو مستحب دانستن، نه مشاقه با رسولی در کاره، نه هیچ بحثا نیست. شما میخواهید بگوید که این اجماعشون خجته، یا از کجا این نایه در میاد؟ پس این هم راجع به این آیه. بعد فرموده که و هازا ما تمسک به شافعی، امام شافعی که اجماع را حجت کرده استدلال کرده به این آیه، این آیه و من بشاقه. بعد می فرماید که والذی نرا ان الآیت لیست نشتن فی الغرب بل الظاهر ان المراد بها ان من یقاتل الرسول و یشاقه و یتبع غیر سبیل المؤمنین فی مشایعته و نصرته از شرق مثل تا آخر آیه فجزاه جهنم. تا دیگه همین جواب ما را غزالی در جواب شافعی بیان کرده. پس از زیر آیه که با هم چیز میکنیم ربطی به مطلب پیدا نمیکنه. این یک مسلک. مسلک دوم بمانه برای فردا که عمده بحث راجع به لا تشتم امتی علم خطا و صلی الله علیه.